در کارهای فنی می‌بیند ولی امکان رفتن به مراکز آموزش فنی ندارد و مثال‌های فراوانی از این دست موانعی هستند که انسان را تحت فشار قرار می‌دهند و بر زندگی او تأثیر می‌گذارند. انسان اگر بنشیند و فقط به کمبودهای خود چشم بدوزد و رسیدن به موفقیت را تنها یک آرمان دست نیافتنی در ذهن خود تصور کند، به جایی نمی‌رسد. کمبود امکانات کوهی نیست که نشود از آن عبور کرد، بلکه با شناخت استعداد حرکت در مسیر شکوفایی آن باید آغاز شود. این نکته گام مهمی در بهتر زیستن است. دوستان عزیز، مطمئناً یادگیری هر مهارتی مانند سفر به یک سرزمین ناشناخته هیجان انگیز است. یک سفر عالی که می تواند در آن استعدادهای خود را شکوفا سازید و مسیر زندگی خود را در جاده بهتر زیستن قرار دهید. چند روش برای رهایی از نبود امکانات در یادگیری وجود دارد. بهترین روش کوتاه و عملی برای یادگیری مهارت‌های جدید این است که افرادی را پیدا کنید که این راه را رفته باشند و آزمون و خطاها را به انجام رسانده و در نهایت به موفقیت رسیده باشند. تجربه این افراد کمک زیادی به شما می کند. حتی می توان برای یادگیری مهارت مدتی نزد آنها کار کرد و قدم به قدم در کنار آنها آن حرفه را آموخت. باید توجه داشت که یادگیری اگر همراه با علاقه باشد، شور و نشاط خاصی در فرد ایجاد می کند. او می خواهد به یک باره و سری همه چیز را در رابطه با آن موضوع خاص یاد بگیرد. ممکن است به خود سخت بگیرد و فشار زیادی به خود وارد کند و خسته شود و آن را رها کند. نکته اینجاست که در مسیر یادگیری صبور بودن و استقامت داشتن از اهمیت زیادی برخوردار است. آهسته و پیوسته پیش رفتن در یادگیری یک دانش یا فن خاص در نهایت به موفقیت عالی می انجامد. یکی دیگر از راه‌های فرار از موانع و محدودیت‌ها قرار دادن خود در یک گروه کاری و دوستانه است. در گروه بودن نه تنها باعث می‌شود از دیگران کارهای زیادی یاد بگیرید، بلکه در جهت پیشرفت هم تشویق خواهید شد. حالا این گروه می‌تواند هر مدلی باشد، مثل گروه شطرنج در یک باشگاه، یک گروه آموزشی آنلاین در اینترنت، گروه بچه‌های مدرسه یا مکتب و غیره. مهم این است که سعی کنید با افرادی با ذهنیت و روحیه بالا وارد کار شوید و در کنار آموختن فن و مهارت از وسایل و امکانات همدیگر بهره ببرید. این کار در هزینه ها صرفه‌جویی می کند. اما شما می توانید در صورت وجود امکانات برای یادگیری و پرورش استعداد خود به کلاس ها یا کورس های آموزشی مراجعه کنید. در طول یک یا چند دوره و با تلاش و کوشش و بهره‌مندی از استادان مجرب می توانید به سرعت مهارت مورد نظرتان را یاد بگیرید. شما می توانید با تمرین این مهارت را در خود تقویت کنید و در زندگی از آن بهره ببرید. یادگیری مهارت و موفق بودن در انجام آن اعتماد به نفس انسان را بالا می‌برد و باعث تقویت روحیه می‌شود. این مسئله در بهتر زیستن نقش مهمی دارد. افلاطون حکیم می‌گوید طبیعت در همه ما استعدادهای مشابه نیافریده است، بلکه استعدادها متفاوتند. برخی برای یک کار شایسته‌اند، برخی برای کار دیگر. دوستان عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان تقدیم حضورتان شد. انشاءالله که استفاده کرده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. تبریک و تهنیت عرض می کنم. سال روز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما عزیزان و همچنین روز زن را خدمت همه شنونده های عزیز، به خصوص خانم های محترمه که همراه برنامه ما هستند. امیدوار هستم که روز خوبی را داشته باشید. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. دعوت میکنم نخست همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر. و اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه گذشته در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از شگفتی‌های آفرینش خواندند و با بیان اصول مهم منشور اسلام درباره زن تأکید کردند. در اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و در تلاش برای رسیدن به حیات طیبه و توانایی‌های فکری و روحی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اثرگذاری اجتماعی، سیاسی، فعالیت اقتصادی و مسائل بین المللی هیچ تفاوتی با هم ندارند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و کمک برخی به آنها گفتند، رژیم صهیونیستی به خیال خود از طریق سوریه آماده می شود که نیروهای حزب الله را محاصره و ریشه‌کن کند، اما آن که ریشه‌کن می شود اسرائیل است. رهبر انقلاب با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره مسئله زن در جهان گفتند، سرمایه‌داران و سیاستمداران تابع آنها با در دست داشتن رسانه‌های مؤثر در جهان، با بی‌صداقتی و دروغ‌گویی و در پوشش ظاهری یک نظریه فلسفی و انسان دوستانه، انگیزه‌های جنایتکارانه و فساد انگیز خود را برای دخالت و جهت‌دهی در امور جامعه جهانی زنان و کسب منافع نامشروع پنهان می کنند. امام خامنه ای بی صداقتی و ریاکاری را روش همیشگی استعمارگران و سرمایه‌داران غربی دانستند و کشیدن زنان به کارخانه ها برای تأمین نیاز صنایع به کارگران با دستمزد کم را تحت پوشش آزادی و استقلال زنان نمونه ای از این ریاکاری خواندند. رهبر معظم انقلاب تشریح منشور اسلام در مقوله زن را برای درک عمومی از منطق اسلام در این زمینه ضروری برشمردن و گفتن باید این منطق را در جامعه جا بیندازیم و بر اساس آن عمل کنیم، که البته بعد از انقلاب در این زمینه کارهای زیادی شده است. رهبر انقلاب مسئله زوجیت را اولین اصل مهم در منشور زن در اسلام خواندند و افزودند بر اساس آیات متعدد قرآن زن و مرد از جنس یکدیگر زوج و مکمل هم هستند. امام خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به مسائل منطقه خاطر نشان کردند:
در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت‌هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک‌هایی که بعضی دیگه به اینها می‌کنن، خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت در اشتباهند. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت، روحشون باقی است، فکرشون باقی است، راهشون ادامه داره.
رهبر انقلاب با تاکید بر ایستادگی ایران در کنار مبارزان فلسطینی و مجاهدان حزب الله و تداوم هر گونه حمایت و کمک ممکن به آنها ابراز امیدواری کردند مجاهدان روزی را ببینند که دشمن خبیث در زیر پاهای آنها لگد مال شود. اما چنانچه اشاره شد، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اختصاص داشت به تحولات سوریه. رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که با حرکتی که در سوریه انجام شد، دشمنان خیال کردند که مسئله مقاومت تمام شده، در حالی که آنها سخت در اشتباه هستند. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر حسن هانیزاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مسئله محور مقاومت و اتفاقاتی که در سوریه به عنوان حلقه مهم این محور نشان می‌دهد که رهبر معظم انقلاب اسلامی به دقت رخدادها و متغیرات منطقه‌ای و جهانی رو رصد می‌کنند و به موقع در واقع از خود واکنش نشان می‌دهند. با توجه به اینکه اساساً مقاومت یک سخت افزار نیست و این تعبیری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مسئله مقاومت و دوام و بقای مقاومت به عنوان یک الگوی مبارزاتی برای ملت‌های آزاد جهان مورد اشاره قرار دادند. آنچه که مسلمه، مقاومت یک تفکر جهادی است که برگرفته از شرایط منطقه و ظلمی که استکبار جهانی در طول ده ها سال گذشته علیه ملت‌های اسلامی و ملت‌های آزاده جهان به کار می‌گرفتند. اون چه مسلمه، تفکر جهادی یک مکتب است و بقای این مکتب در واقع اراده است که ملت‌ها تعریف کردند برای اینکه بتوانند در مقابل هژمونی قدرت‌های استکباری ایستادگی بکنن. ما نمونه بسیار روشنی داریم و اون الجزایر هست که در طول 100 سال 1.5 میلیون شهید دادن و کشور خودشون رو از استعمار فرانسه آزاد کردن. 1.5 میلیون شهید هزینه بسیار سنگینی برای ملت الجزایر بود، ولی پرداخت شد و به حال اون آزادی الجزایر بود. یک تعریفی در ادبیات عرب در گذشته وجود داره و آن این که هر ملتی اگر نتواند در مقابل دشمنان خودش ایستادگی بکند، برای همیشه در صفحات تاریخ دفن خواهد شد. و این یک واقعیت است. مقاومت یک تفکر جهادی یک مدرسه است، یک مکتب است که در واقع با یک تغییر جزئی در یک منطقه و در یک جایی از صحنه مبارزاتی خارج نخواهد شد. الان درست است که سوریه دستخوش یک تغییر دراماتیکی شده و دولت سوریه سرنگون شده و یک عده مجهول و بدون شناسنامه قدرت رو در دست گرفتن، ولی به هر حال مقاومت در حال تغییر معادله و ایجاد سازوکارهای متناسب با متغیرات سوریه و منطقه به مبارزات خودش علیه رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد، همچنان که الان حزب الله در حال آماده سازی سازوکارهای جدید در فلسطین اشغالی، همینطور در یمن اخیراً انصار الله حملات سنگینی علیه رژیم صهیونیستی داشتن و این نشان می‌دهد که مقاومت علی‌رغم فشارها و علی‌رغم توطئه‌های استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم پیمانان رژیم صهیونیستی در منطقه زنده خواهد ماند.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. هفته گذشته آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران سفری داشت به مصر. مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه گذشته به منظور شرکت و سخنرانی در 11 اجلاس گروه D8 به مصر رفته بود. آقای پزشکیان علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با رؤسای جمهور ترکیه، مصر و نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و البته در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان هم آقای پزشکیان حضور داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه گذشته در دیدار اسحاق عبدالقادر امام دبیر کل سازمان D8 ایجاد سازوکار پولی مالی برای تبادلات تجاری کشورهای عضو را امری لازم و ضروری در راستای تحقق اهداف این سازمان برشمرد و گفت ایجاد صندوق توسعه برای این سازمان به منظور سرمایه گذاری مشترک کشورهای اسلامی عضو گام مؤثری در این زمینه خواهد بود و ایران آمادگی خود را برای تشکیل چنین صندوقی اعلام می کند. وی سپس در محل برگزاری نشست D8 در قاهره حضور یافت و در بخشی از سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست مصر بر سازمان D8 شاهد دوستی و برادری بین اعضا و برداشتن گام‌های جدی در روند افزایش همکاری‌های چندجانبه باشیم. وی همچنین تاکید کرد آمادگی داریم برای حمایت جمعیت جوانان کارآفرین. اقدامات مشترک در بستر D8 همچون ایجاد بانک مشترک ایده و سرمایه، پارک‌های علم و فناوری مشترک، برگزاری نشست‌های علمی فناوری، اختصاص فرصت‌های مطالعاتی، بورسیه‌های تحصیلی و تبادل استاد و دانشجو را با همکاری اعضا عملیاتی کنیم. در ادامه برنامه‌های این سفر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان هم شرکت کرد و به تشریح مواضع ایران درباره آخرین تحولات در منطقه غرب آسیا پرداخت و البته 5 پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه پس از پایان جنگ ارائه کرد. وی با بیان اینکه شاهد ارتکاب مجموعی از چکیده تمام فجایع و جنایات تاریخ بشریت علیه ملت فلسطین هستیم و علاوه بر آن رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر مشغول انجام حملات بی‌رحمانه در لبنان و سوریه است، گفت اعمال فشار برای توقف جنایات این رژیم در غزه، لبنان و سوریه باید مهمترین اولویت انسانی و اخلاقی کشورهای منطقه و اعضای سازمان D8 باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر به قاهره با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در قاهره دیدار کرد و وحدت و انسجام در جهان اسلام و تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای اسلامی با ایجاد پول واحد و استفاده از ظرفیت بازارهای مشترک را در برهه حساس و خطیر فعلی جهان امری ضروری خواند. آقای پزشکیان در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود هم با اشاره به تحولات اخیر سوریه بر لزوم حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید و تصریح کرد. هر گونه تحولات در سوریه باید با حفظ تمامیت ارضی این کشور همراه باشد و کمترین خدشه به تمامیت سرزمینی سوریه نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم دیدار و گفتگو کرد. اما پیرامون سفر آقای پزشکیان به مصر و شرکت در نشست دی‌8 تحلیلی با هم بشنویم از دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی.
به نظرم یک بچه مسئله این پیمان هست، توافق هست، و یک بچه دیگرش هم این که خود کشور مصره. برای کشور ما که زیر فشارهای تحریمی و تلاش آمریکا برای منزوی شدن قرار داشتیم، طبیعتاً فرصت ممتازی هست در پیمانهای منطقه‌ای و پیمانهایی که محتوایی هستن، مثلا مثل سازمان کنفرانس اسلامی، که اینا کمک بکنن که ما اون انزوا رو بشکنیم که نسبتاً موفق بودیم. بچه دیگرش خود مصر که مهمترین کشور دنیای عربه، 110 میلیون جمعیت داره مصر و اقتصادی هم داره که فکر هم دیگر رو تکمیل کنیم و یک کشوری که تولید کننده محصولات کشاورزیه و میشه خیلی کارا رو در واقع از دریچه مصر وارد جهان عرب شد. الان هم تحولات منطقه با این کارهایی که در سوریه اتفاق افتاد و محور اخوانی که بالا اومده، مصری هم احساس خطر شدید میکنن و از این وجه هم زمینه همکاری دوباره هست. بنابراین چند تا دستور کار مشخص وجود داره که آقای رئیس جمهور باید پیگیری بکنن. ببینید، شما در تعریف تهدید و تعریف فرصت اگر به یک جنبه درست برسیم، اون وقت میتونید مؤلفه‌های اقتصادی رو ذیل اون تجهیز کنید، ولی اگر اون نقطه نرسید، اون اتفاق طبیعتاً نمیتونه بیفته. یعنی باید ببینیم که کشورهای اسلامی تهدید رو چه کسی تعریف میکنن. الان مثلا سوریه رو که مثال زدم، اگر بخشی از ناتو که در منطقه هست که ترکیه نمایندگی میکنه، ما به عنوان تهدید تعریف بکنیم که اینم واقعا هم هست و در اتفاق میفته، اون وقت کشورهای همسو این مؤلفه مهم میتونن به جنبندی برسن. حالا فرصت رو چجوری باید تعریف کنن؟ او در واقع ذیل معمولا منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک میاد خودشو نشون میده که طبیعتاً طرفین باید بتونن یک هم‌افزایی تعریف کنن و روی اشتراکات بخوان دست بگذارن، که الان از این وجه هم میشه کار کرد. یعنی حداقل ایران و مصر زمینای بسیار بسیار زیادی تو این موضوع دارن، بخوان با هم دیگه کار بکنن. خب مصر تحت فشار بدهی آمریکا هست و عملاً ابزار بدهی شده یک بهانه‌ای برای فشار بر مصر و تقریبا دست پاشو بستن و 35 میلیارد دلار امارات بهش کمک کرد. اگر این رو بتونه با مازاد تجاری با کشورهای همسو دنبال بکنه، اون وقت از تنها خارج میشه و در واقع میشه اون تعریف فرصت رو هم باش پیش بود.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت رفتار صهیونیست‌ها در جنگ غزه و لبنان و تجاوزات این رژیم علیه سوریه نشان دهنده درستی هشدارهای ایران در مورد تهدید اسرائیل برای کل منطقه است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس دی‌8 در مصاحبه با شبکه مصری الغد، با اشاره به طرح درازمدت آمریکایی صهیونیستی برای تضعیف و تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی در راستای سیطره رژیم اشغالگر قدس بر منطقه گفت رفتار رژیم صهیونیستی در خلال جنگ غزه و نسل کشی بیش از 60 هزار زن و کودک و مردم غیر نظامی در غزه و لبنان و تجاوزات این رژیم علیه سوریه و نابودی زیرساختای دفاعی و اقتصادی و زیربنایی این کشور ثابت می‌کند که هشدارهای ایران در این خصوص صحیح بوده است. وزیر امور خارجه ایران هدف اصلی شکل‌گیری محور مقاومت در منطقه را مبارزه و مقابله با اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان دانست و افزود مقاومت علی‌رغم دریافت خساراتی در تحولات بعد از جنگ غزه، ضربات سنگینی به اشغالگران وارد کرده و همین ضربات بود که رژیم صهیونیستی را مجبور به مذاکره و پذیرش آتش بس در لبنان کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتون اعلام میکنم، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم میتونین با ما بپیوندید، آدرس ما @radiodari مشهد. همه تون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. روز خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده
روشن. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه آینده روشن. این هفته در خدمت شما هستیم با موضوع پیشرفت‌های علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران. دعوت می‌کنم که تا پایان با ما همراه باشید. ایران پس از انقلاب اسلامی توانسته است در مسیر کاهش وابستگی ها حرکت کند و اکنون برخی شاخص های اقتصادی همچون افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشرفت های صنعتی، هسته‌ای، هوافضا و علمی که همه در شرایط تحریم ها حاصل شده است، نشان دهنده موفقیت ایران اسلامی در برابر دشمنان است. یکی از افتخارات غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران رشد روزافزون و حضور فعال این کشور در عرصه های علمی است. سرعت پیشرفت علمی در ایران بر اساس گزارش محافل علمی بین المللی 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است، به طوری که سهم ایران از تولید علم دنیا در سال 1998 از 0.7% به 2% در سال 2020 میرسد. یعنی سهم ایران از تولید علم دنیا نسبت به جمعیت این کشور بیش از 2 برابر شده است.
ایران بعد از انقلاب به رتبه 16 علمی در جهان دست یافته است، در حالی که پیش از انقلاب اکثریت مردم از سواد کم بهره بود. در طول 40 سال پس از انقلاب به طور متوسط روزی 10 مدرسه و 50 کلاس احداث شده است. پیش از انقلاب 40% از کودکان نیازمند آموزش به مدرسه می رفتند. پیش از انقلاب 2/3 زنان حتی توانایی نوشتن اسم خودشان را نداشتند، اما امروز 86% زنان سواد دارند. پس از انقلاب اسلامی سطح دانش آموزان فنی حرفه‌ای از 23% به 40% رسیده و تعداد هنرستان‌ها 12 برابر شده است. پیش از انقلاب اسلامی ایران هیچ رتبه المپیادی در جهان نداشت، ولی اینک در عرصه‌های علمی گوناگون از جمله کشورهای مدال‌آور و از رتبه‌های برتر دنیاست. امروز ایران رتبه 6 در جهان به لحاظ سرعت رشد سطح تحصیلات را داراست. با وجود اینکه جمعیت ایران 1% جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، تولید علم ایران به 1.9% رسیده است، یعنی چیزی در حدود 2 برابر سطح جمعیتی ایران نسبت به کل دنیا. این در حالی است که میزان تولید علم در دوران پهلوی 0.1% است. ایران 5 کشور جهان در نانوتکنولوژی است. ایران اسلامی در حوزه سلول‌های بنیادی رتبه 15 در جهان را به خود اختصاص داده است.
در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی، ایران جزو 10 کشور برتر جهان محسوب می شود و محققان ایرانی توانستند پیشرفت های خوبی را در این زمینه به دست بیاورند. آنها موفق شدند از سلول های بنیادی حتی در پیوند های مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب دیده قلب استفاده کنند. همچنین در پژوهشکده رویان اصفهان شبیه سازی سلول های بنیادی انجام شده است.
دستاوردهای ارزشمند در حوزه نانو و لیزر از دیگر آثار پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران بعد از انقلاب است. علم نانو تحولات بزرگی را در جهان ایجاد کرده و بر اساس گزارشی که پایگاه وب آف ساینس در سال 2017 منتشر کرد، ایران با تولید 8791 مقاله رتبه چهارم تولید علم و فناوری نانو را به خود اختصاص داده است.
علمی که تمام دنیا را فرا خواهد گرفت یا به تعبیر دقیق تر همه ی آینده وابسته به آن است. صحبت از فناوری نانوست، حوزه‌ای که راهگشایی است برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و انرژی در محدودیت‌ها. فناوری که در زمینه‌های پزشکی، تولید محصولات صنعتی، هوافضا، پتروشیمی، صنایع الکترونیک و صنایع نظامی کاربرد دارد.
علمی که سالهاست کشورهای توسعه یافته مختلف برای بهره‌گیری از آن در تلاشند. کشور ما هم با همت، تلاش و اتکا به نیروی داخلی توانسته در زمینه تولید علم نانو با اقتدار در جایگاه چهارم جهان قرار بگیرد.
علم نانو، کلید واژه‌ای که بعد از ظهور انقلاب از اوایل دهه 80 در فناوری‌های نوین ایران پیشرفت چشمگیری پیدا کرد. در همان سالها بود که انواع و اقسام محصولات متکی به این علم با همت و ابتکار 160 شرکت نانویی جامعه عمل به خود گرفت.
محصولات نانویی که آوازهشان حتی به آن طرف مرزها هم رسیده. نانو با ورودش به صنایع مختلف کاهش قیمت و افزایش رقابت پذیری را به دنبال داشته. توانمندی که سرافرازیش طی این سالها به دست متخصصان خودمان رقم خورده و حالا با اقتدار میگوییم جزو ترین های آن و در رتبه چهارم جهان قرار داریم.
فناوری هسته‌ای نیز به عنوان یکی از فناوری‌های محوری و پایه که سهم بزرگی در گسترش فناوری‌های نو و پیشرفت صنایع نوین دارد، مورد توجه جمهوری اسلامی است و در سال‌های اخیر دانشمندان هسته‌ای ایران موفق شدند انواع محصولات پرمصرف را که مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور است تولید کنند. به عنوان مثال، دانشمندان ایرانی در حوزه تشخیص و درمان سرطان به اکتشافات مهمی دست یافتند که وارد مرحله آزمایش بالینی خواهد شد. ایران جزو 5 کشور برتر جهان در این حوزه است. توسعه صنعت فضایی در ایران مسیر رو به پیشرفتی دارد و یکی از صنایع پیشران و کمک به صنایع دیگر از جمله کشاورزی و دریایی محسوب می شود. صنعت فضایی برای هر کشوری از اهمیت برخوردار است و در زمینه‌های مختلف کاربرد حیاتی دارد. استفاده از ماهواره‌های بومی و قرار گرفتن آن در مدار زمین به هر کشوری کمک می‌کند با اطلاعات تصویری مستقل از بحران‌های آینده مطلع و پیامدهای آن را مدیریت کند. اطلاعات ماهواره‌ای در زمینه بلایای طبیعی، آب و هوا و استفاده در زمینه کشتیرانی و ناوبری از اهمیت فراوانی برخوردار است و در چنین شرایطی دستیابی به دانش ساخت ماهواره و پرتاب آن به فضا بیش از پیش موفقیتی راهبردی است. اکنون انحصار توان ساخت و پرتاب ماهواره توسط متخصصان ایرانی شکسته شده و همین مسئله سبب شده است کشورهایی که موفقیت‌های علمی ایران را برنمی‌تابند ادعاهایی را مطرح کنند. این ادعاها در حالی مطرح می شود که موضوع پرتاب ماهواره کاملا مسئله علمی و در خدمت پیشرفت و توسعه کشور هاست. فعالیت موشک فضایی سرفصل جدیدی برای توسعه علم در همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و فرافکنی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و نیز آمریکا در این زمینه مخالفت با پیشرفت ایران در عرصه های علمی معنا می شود.
سران استکبار، تکیه دهندگان بر مسندهای زر و زور و همچنین خرد ریزهای اینها در منطقه خود ما با همه توان مالیشون، توان تبلیغاتیشون، توان سیاسیشون سعی میکنن ملت ایران را مرعوب کنن، ملت ایران را مأیوس کنن. همه سعی اونها امروز متوجه به این است. هر کسی دنبال کرده باشد تبلیغات سیاسی بدخواهان ملت ایران را، این رو در میابد که تلاش‌های عملی، تلاش‌های اقتصادی، تلاش‌های سیاسی، تهدیدهای امنیتی و نظامی همه برای این است که این موجود فعال، زنده، پرنشاط یعنی ملت ایران را که در وسط میدان با شجاعت تمام ایستاده است و در حال حرکت به جلو است، این موجود پرنشاط، پرهمت، توانا را از پیشروی باز بدارند، او را ناامید کنند، او را از حضور در این عرصه بترسانند. در حقیقت در مقابل شعار ما میتوانیم که امام بزرگوار این شعار رو به ما تعلیم داد، انقلاب ما را جرأت داد که بگوییم میتوانیم. در مقابل این شعار میخواهند به ملت ایران بقبولانند که شما نمیتوانید.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radio در این مشهد.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. ایران من همزاد خورشیدی.
متخصصان ایرانی با اتکا به دانش بومی در عرصه‌های مختلف علمی از جمله در زمینه صنعت فضایی انحصار غرب را شکستند و امروز مؤلفه علمی یکی از مؤلفه های مؤثر قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. اقدامات ایران در صنعت فضایی کاملا شناخته شده در جهان است. اکنون 22 سایت پرتاب ماهواره در جهان وجود دارد و در همین چارچوب پایگاه فضایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سمنان کاملا در جهان شناخته شده و شناسنامه دار است. در چنین شرایطی موضوع ماهواره و موشک ماهواره بر کاملا مسئله علمی و صلح‌آمیز است و ادعاهای فرانسه و آمریکا در این زمینه صرفا جنبه سیاسی دارد. ایران با قدرت در عرصه علمی با فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و ساخت ماهواره و پرتاب آن با موشک ماهواره بر حق مسلم ایران است و در این زمینه هیچ منعی در جهان وجود ندارد.
از بچگی عشق فضا بودم و دوست داشتم فضا نورد بشم. میخواستم برم ماه، برم مریخ و آدم فضایی ها رو پیدا کنم. برای همینم توی دانشگاه رفتم رشته هوا فضا. رفته رفته نگاهم به فضا و صنعت فضایی عوض شد. دیدم علاوه بر شناخت جهان ناشناخته ها و قصه های علمی و تخیلی، فواید دیگه ای هم توی صنعت فضایی هست که حواسم بهش نبود. مثلا فهمیدم ابزار فضایی به حفظ تمامیت ارضی و امنیتی کشور کمک میکنه. به وسیله این ماهواره ها میشه وضعیت آب و هوا، شرایط جوی، سیلاب ها و آتش سوزی جنگل و مراتع رو پیشبینی و تا حد ممکن ازشون جلوگیری کرد. یا برای کشور کم آبی مثل ما، قصد مشکلات زیست محیطی، خشکسالی، کنترل رطوبت، رصد دزدی آبمون توسط کشورهای دیگه و گم شدن و تخلیه ابرهایی که قرار بیان توی کشور ما ببارن خیلی مهمه. به وسیله ماهواره ها میشه از این اتفاقات باخبر شد و تا حد ممکن جلوشون رو گرفت. یکی از استادامو میگفت تصاویر فضایی از زمینهای کشاورزی و مزارع میتونه توی تشخیص و پیشبینی اینکه چه قسمتی از مزارع چه زمانی به چی نیاز داره به ما کمک کنه. اون ارزش افزوده این خدمات کشاورزی رو تا 4-5 میلیارد دلار تخمین میزد. صنعت فضایی تو صنایع دفاعی هم 7 برگفتن داره. یا حتی موقعیت یابهایی که مدام توی تلفن‌های همراه و نرم افزارهای مختلف کار میکنن. ماهواره ها حتی میتونن به این وضع نابسامون پخش تلویزیونی، مخابرات و شرایط اینترنتمون هم یه نظم و سامون درست و حسابی بدن. برای همینه که حضور توی این عرصه خیلی مهمه. سال 84 اولین تجربه واقعی ما از صنعت فضایی بود. اولین ماهواره ایرانی، ماهواره سینا که یه ماهواره مخابراتی و تصویربرداری بود، با یه ماهواره برای روسی به فضا پرتاب شد. 3 سال بعد ماهواره مخابراتی امید و این بار با ماهواره بر ایرانی سفیر 1 به فضا پرتاب شد. از اون موقع به صورت موفق و ناموفق ما حدود 10 تا پرتاب ماهواره و چند تا پرتاب موجود زنده به فضا داشتیم و امروز جز 10 کشور برتر و دارای صنعت فضایی جهانی. این افتخار بزرگی چون صنعت فضایی صنعت خیلی پیشرفته ایه و کشورهای محدودی توی دنیا بهش دست پیدا کردن.
جمهوری اسلامی ایران همچنین در 14 دهه گذشته موفقیت‌های بزرگ در زمینه دستیابی و فناوری فضایی کسب کرده است. پرتاب ماهواره برها و نیز ماهواره‌های بومی در چند ساله اخیر نماد این پیشرفت بزرگ در عرصه فضایی محسوب می‌شود. اکنون ایران در بین 10 کشور صاحب چرخه کامل فناوری ماهواره در جهان است. البته این تنها بخشی از پیشرفت‌های علمی و صنعتی ایران در 14 دهه اخیر است که برخلاف ادعا و تبلیغات دشمنان چشم‌اندازی روشن برای مردم ایران اسلامی ترسیم می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشاره به افق روشن آینده کشور فرموده‌اند در 43 سال اخیر چندین بار از فروپاشی جمهوری اسلامی حرف زدند، اما پایداری و استمرار حرکت انقلاب نشان می‌دهد این تحلیل غلط و غیر واقع بینان است.
بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده می‌دانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی‌ترین درجات برسانه و بدانید که انشاءالله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید بدون تردید.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. در برنامه این هفته درباره پیشرفت‌های علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت کردیم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریرا از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. در برنامه گذشته از زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام، دومین پیامبر اولوالعزم، با شما صحبت کردیم و ضمن شرح زندگی او گفتیم که سیمای ابراهیم پیامبر در اشعار مولوی سیمای عارف حق جویست که همه جا به دنبال پروردگار خیش است و طالب شناخت و فنای در اوست. مولوی ابراهیم را سمبل عقل، جان و عاشق حق می داند و در مقابل آن آزر بت‌پرست را که سرپرست ابراهیم بود سمبل حرص و آز و نفس اماره دانسته است. ابراهیم کسی است که به اعتقاد مولوی چنان به خداوند متعال عشق می‌ورزد که به هیچ دغدغه و تزلزلی همه چیز خود را چنان که رسم اهل محبت است در راه خدا فنا می‌کند و با آزر که سرپرست اوست به دلیل پافشاریش در بت‌پرستی چنان که در قرآن نیز آمده قطع رابطه می‌کند. وقتی نمرود حاکم ستمگر دوران دستور داد که ابراهیم را به جرم شکستن بت‌ها در آتش بسوزانند، ابراهیم بدون ذره تردید و هراس تسلیم آتش شد، چرا که با باور مولوی بر حقانیت راه خود و دین حق ایمان کامل داشت. با عقیده مولانا آنجا که آتش به تعبیر قرآن مجید بر حضرت ابراهیم علیه السلام سرد و سلامت می شود نیز نشانه عزت و مقام ابراهیم و محبت خداوند به اوست. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. به عقیده مولوی ایمان ابراهیم تا بدانجاست که حتی در آن هنگام که در آتش است و جبرئیل فرشته وحی خداوند از او سوال می کند که آیا تو را حاجتی هست، او می گوید نه، چرا که معتقد است ابزار و وسایل در این دنیا کارآمد است، اما برای رسیدن به حق تعالی واسطه مانع است و سالک حق باید موانع را پشت سر بگذارد. مولوی معتقد است که محبت ابراهیم علیه السلام به حق تعالی تا بدانجاست که نمی پسندد واسطه بین او و حق باشد، حتی اگر این واسطه جبرئیل باشد. من خلیل وقتم و او جبرئیل، من نخواهم در بلا او را دلیل، او ادب ناموخت از جبرئیل راد، که بپرسید از خلیل حق مراد، که مرادت هست تا یاری کنم، ورنه بگریزم سبکباری کنم. گفت ابراهیم نی رو از میان، واسطه زحمت بود بعد العیان. مولوی در اشعار خود هر جا که به ابراهیم علیه السلام رسیده است و شمه از داستان زندگی آن حضرت را بیان کرده، معتقد است که آنچه ابراهیم علیه السلام را آماده استقبال از خطرها می کند الهی است. عشق به حق تعالی و اندیشه لقای اوست. او بر اساس رؤیای صادقانه که در حکم فرمان الهی است قصد قربانی کردن فرزندش را می کند و و در این راه ذره تزلزل به خود راه نمی دهد. در برنامه قبل گفتیم که حضرت ابراهیم فرمان خدا را اجرا کرد، صورت اسماعیل را بر خاک نهاد و کارد را بر گلویش کشید، اما کارد گلوی اسماعیل را نبرید. بار دیگر کارد را بر گلوی فرزند کشید، اما باز هم کارد نبرید. حضرت ابراهیم این کار را چندین بار تکرار کرد تا اینکه به او وحی شد که ای ابراهیم، آن رؤیا را تحقق بخشیدی، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. این مسلماً همان امتحان آشکار است و ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. مولوی نیز این حادثه را یک آزمایش الهی برای نمایش وسعت ایمان به خداوند متعال می داند. و ای در اشعار خیش اسماعیل و اسحاق دو فرزند ابراهیم را سمبل سالکان عاشق حق می داند و معتقد است که آنان عاشقی عارف و شیفته هستند که هر لحظه آماده ترک تعلقات و هستی خود در راه عشق و معشوق ازلی هستند. ما چو اسماعیل ز ابراهیم خود سر نپیچی مر چه قربان می کند. مولوی معتقد است که تسلیم اسماعیل در برابر پدرش برای ذبح تسلیمی عارفانه است که رسیدن به این مقام به اعتقاد وی بر اثر اخلاص در محبت حق و شوق لقای او حاصل شده. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. مولوی در این رابطه ابراهیم را عارف پاک بازی می داند که در راه معشوق و محبوب ازلی عزیزترین کسی که دوست دارد یعنی فرزند را نیز قربانی می کند. عاشقان جام فرح آنگه کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. یکی دیگر از زوایای زندگی حضرت ابراهیم که مورد توجه مولوی قرار گرفته داستان کشتن جهاز مرغ توسط آن حضرت است. در سوره بقره از قرآن مجید آمده است که حضرت ابراهیم از درگاه خداوند متعال تقاضا کرد که چگونگی حشر موجودات را در روز قیامت به او نشان دهد. پس به او الهام می شود که چهار پرنده را بکشد و بدن آنها را تکه تکه کرده و در هم بیامیزد. بر چهار کوه قسمتی از آن گوشت ها را بگذارد. سپس آن پرندگان را صدا کند تا نزد او بیایند. ابراهیم این کار را انجام داد و آن چهار مرغ زنده شده و به سوی او پرواز کردند. مولوی در مثنوی داستان چهار مرغ را با استناد به آیات قرآنی بیان کرده و پس از نقل داستان این چهار مرغ را در معنی رمزی به کار برده است. مولوی از این چهار مرغ با عنوان چهار صفت ناشایست و مذموم انسانی نام برده و آنها را تفسیر کرده است. و این معتقد است که سالک راه حق باید این چهار صفت را در درون خود از بین ببرد. مولوی از این داستان چنین نتیجه می‌گیرد که برای رسیدن به حقایق معنوی مبارزه با هواهای نفسانی ضروری است. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. تا بدینجای داستان لقمان حقشناس گفتیم که او در نزد یکی از بزرگان شهر خدمت میکرد. اما ارادت و علاقه خواجه به او آنچنان بود که کسی فکر نمیکرد لقمان بنده اوست. خواجه هیچ غذایی را بدون حضور لقمان نمیخورد و تا لقمان از آن غذا نمیخورد خواجه دست به غذا نمیزد. یک روز مقداری خربزه برای خواجه هدیه آورده بودند. خواجه گفت بروید و فرزندم لقمان را خبر کنید تا بیاید و پیش از من خربزه را نوش جان کند. لقمان آمد و پیش خواجه نشست. خواجه کاردی به دست گرفت و خربزه را برید و برش اول را به لقمان داد. لقمان آن برش را چون عسل و شکر با لذت فراوان خورد. خواجه به دلیل علاقه فراوانی که